روایت کتاب بر اساس کتاب پیکار سرنوشت نوشته محمود حکیمی به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب پیکار سرنوشت در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. کتاب پیکار سرنوشت داستانی از پیکار مسلمانان فیلیپین در سالهای 1960 تا 1980 میلادی، سالهایی که مسلمانان این کشور برای رسیدن به حقوق انسانی با دولت فیلیپین مبارزه میکردن. داستان ماجرای دانشجوی جوانی به اسم احمده که در دانشگاه مانیل درس میخونه و گاهی برای دیدن خانوادش به شهر کوتاباتو، مرکز بخش مسلمان نشین جزیره مینداناو میره. احمد برخلاف پدرش که بیشتر به ثروت و منفعت فکر میکنه، زندگی و سرنوشت مسلمونای کشورش براش مهمه. اون نامزدی داره به اسم فائزه. در برنامه‌های قبل احمد تاریخی از کشورشون فیلیپین و ظلم‌های استعمارگران رو برای نامزدش فائزه گفت. بعد هر دو از هم خداحافظی کردن و به خونه رفتن. فائزه به محض اینکه به خونشون رسید، با سفارش پدرش به سراغ عموی پیرش در منطقه فقیرنشین شهر رفت تا پیغام پدرش رو به اون برسونه. عموی فائزه برای اون گفت که به خاطر شرابخوری و مستی گناهان زیادی کرده و پشیمانه. بعد از فائزه خواست که روبروش بشینه و ماجرای زندگی اونو بشنوه. و حالا ادامه ی روایت کتاب پیکار سرنوشت در قسمت سوم. سکوت تو اتاق فقیرانه و در هم ریخته حاکم بود. فائزه رو صندلی نشست و زور زد به عموی پیرش. کمی که گذشت پیرمرد سکوت و شکست و گفت:
من جوونیم آدم با شرفی بودم، یه مسلمون که لب به شراب نزده و به سمت پلیدی نرفته بودم. اون وقتا تو دادگستری شهر مانیل مسئولیت حفظ پرونده ها و مدارک و اسناد با من بود. زندگی آروم و آسوده‌ای داشتم. اما
چی عمو؟
اما یه روز یکی از وکیلای اسپانیایی اومد خونه من. اون وقتا هنوز نیروهای اسپانیایی از فیلیپین بیرون نرفته بودند. همه ی قاضیا و وکیلای دادگستری اسپانیایی بودند. وکیلی که اومد خونه من اسمش لوکا بود. حرفه‌ای شراب می‌خورد و از هیچی هم نمی‌ترسید. وقتی اومد خونم بعد از کلی مقدمه چینی پیشنهاد عجیبی بهم کرد.
پیشنهاد لوکا چی بود عمو؟
اون از من خواست بعد از تعطیل شدن دادگستری برم بایگانی و طوری که اون میخواد پرونده ها رو دستکاری کنم.
که چی بشه؟
با نقشه لوکا و همدستی من جریان دادگاه به نفع یکی از متهمان که به لوکا رشوه داده بود تغییر میکرد. حقوق افراد بیگناه ضایع میشد و مجرما از مجازات تبرئه میشدن.
خب چرا پیشنهادش رو رد نکردی؟
وقتی لوکا برای اولین بار پیشنهادش رو بهم گفت ترسیدم و فوری رد کردم. ولی اون مثل شیطان منو وسوسه میکرد. لوکا میگفت اگه پیشنهادش رو قبول کنم زود پولدار میشم. حالا گوش کن تا برات بگم چطور آروم آروم تو این باطلاق فرو رفتم.
پیرمرد نفس عمیقی کشید و ادامه داد:
گفتم که اول پیشنهاد لوکا رو رد کردم چون میترسیدم شغلمو از دست بدم و بیفتم زندان. ولی لوکا شیطان تر از این بود که دست از سرم برداره. همش وسوسم میکرد و میگفت با این کار زود پولدار میشی. اونقدر وسوسم کرد که قبول کردم، ولی هنوز میترسیدم. تا اینکه لوکا گفت برای اینکه نترسی قبل از رفتن به بایگانی شراب بخور، شراب ترس آدمو از بین میبره.
فائزه زل زده بود به لبهای عموی پیرش که از گذشته خفت بارش میگفت.
شب اول اونقدر ترسیده بودم که نزدیک بود سکته کنم. بعد از اینکه با وسوسه لوکا شراب خوردم رفتم سمت بایگانی و کمد پرونده ها رو باز کردم. با اینکه شراب لعنتی گیج و منگم کرده بود بازم میترسیدم، تا اینکه بالاخره پرونده ای رو که لوکا گفته بود پیدا کردم و همون طور که دستور داده بود یکی از اسناد توی اونو برداشتم. بعد پرونده رو گذاشتم سر جاش. این کارو طوری با مهارت کردم که کسی متوجه نشه. روز بعد سندیو که برداشته بودم به لوکا دادم. اونم برای این کار پول زیادی بهم داد که به اندازه 2 ماه حقوقم بود.
مگه اون سند چقدر مسیر دادگاهو عوض میکرد؟
اول نمیدونستم اون سند چه تغییری توی روند پرونده داره، اما بعد از چند روز که به دادگاه مربوط به اون پرونده رفتم، مردی رو دیدم که بعد از شنیدن رأی دادگاه زار میزد و میگفت تو پرونده من دست بردن و حق منو ضایع کردن. اون بنده خدا هر چی میگفت کسی به حرفش گوش نمیداد. تازه اونجا بود که فهمیدم برداشتن اون سند چطور مظلومی رو از حقش محروم کرد. اون روز وقتی به خونه برگشتم خیلی ناراحت بودم و از شدت ناراحتی به شراب پناه بردم. ولی بیفایده بود. به جای اینکه غم و ناراحتیم کمتر بشه بیشتر شد.
عمو جان، لوکا چی شد؟ بازم اومد سراغتون؟
بله اومد. چند روز بعد باز سر و کله اون پس فطرت پیدا شد. این دفعه پیشنهاد دیگه ای داشت.
حتما بازم گفت سند دیگه ای برداری.
نه، این بار نمیخواست سندی بردارم. خواست بذارم تغییر کوچیکی توی متن یکی از سندها بگی. گفت شب اونو ببرم اتاق بایگانی.
اتاق بایگانی؟ خب شما چی کار کردی؟
اول پیشنهادشو قبول نکردم، ولی لوکا اونقدر وسوسم کرد تا راضی شدم. شب بعد با احتیاط اونو بردم اتاق بایگانی و پرونده ای رو که خواسته بود گذاشتم جلوش. لوکا وقتی پرونده رو دید لبخندی زد و بعد شروع کرد به ورق زدن. با دقت ورق می زد و چیزایی به متن بعضی از برگه ها اضافه می کرد.
شما چی کار می کردی؟
سعی کردم بیدار بمونم و به کارای لوکا نظارت کنم، ولی از خستگی خوابم برد. نمی دونم چقدر خوابیدم که یه دفعه با صدای باز شدن در از خواب پریدم. اول فکر کردم کسی اومده ما رو دستگیر کنه، اما کسی نبود. لوکا بود که رفته بود بیرون. اون شب وقتی لوکا کارشو تموم کرد هر دو از بایگانی اومدیم بیرون. چند روز بعد باز من شاهد و ناظر دادگاهی بودم که تو اون بیگناه دیگه ای محکوم می شد و عامل اون محکومیتم من و لوکا بودیم.
حتما بازم پشیمون بودین و عذاب وجدان داشتین ها؟
دیگه عادت کرده بودم و وجدانم اون شرم و ناراحتی روزای اولو نداشت. سعی می کردم کارمو توجیه کنم. می دونی چیه فائزه؟ وقتی راه اشتباه باشه توجیه های غیر منطقی و مندرآوردی اونقدر زیاد میشه که بالاخره آدم راهی برای نجات از سرزنش وجدانش پیدا میکنه. با خودم میگفتم عامل اصلی انحراف و گناه من جامعه است، چون حقوق و مزایای من نباید اونقدر کم باشه که نتونم نیازای زندگیمو برطرف کنم و مجبور بشم برای پول بیشتر آلت دست لوکای فریبکار بشم.
لوکا بازم اومد سراغتون یا نه؟
بله اومد. اون دستبردار نبود. چند روز بعد با پیشنهاد تازه‌ای برگشت. گفت باید محتویات پرونده‌ای رو تغییر بدم تا بابت این کار 3 برابر حقوق یه ماه هم بهم بده. معامله خوبی بود. این بار دیگه راحت قبول کردم. دیگه نه عذاب وجدان داشتم نه از کارم شرمنده شدم. بلکه هر روز منتظر پیشنهاد تازه‌ای از لوکا بودم.
هیچ کس متوجه کارتون نشد؟
نه، ولی کم کم کارمون سخت شد.
چرا؟ چی شد مگه؟
روش ضبط اسناد و مدارک و تو پرونده ها تغییر دادن. همه ی سندها رو با دقت شماره گذاری و اونا رو مهر و موم میکردن. اما اون همه دقت هم فایده ای نداشت. چند ماه بعد لوکار راهی پیدا کرد که تونستیم مهر و موم پرونده ها رو باز کنیم. بعد طوری ببندیم که کسی متوجه نشه. من و لوکا چند سال کارمون رو ادامه دادیم تا اینکه بالاخره.
بالاخره چی؟
تا اینکه بالاخره فهمیدن و منو با افتضاح و آبروریزی اخراج و بیکار کردن.
همین؟ یعنی زندانی نشدین؟
نزدیک بود زندانیم بشم، اما لوکا کمکم کرد و با رشوه موضوع حل کرد. چند وقتی بیکار بودم تا اینکه لوکا با یه پیشنهاد تازه اومد سراغم.
پیشنهاد تازه؟ اون دیگه چی بود؟
جعل قباله های مالکیت.
جعل قباله برای چی؟
بعد از شکست اسپانیا از آمریکا، وقتی آمریکایی‌ها اومدن تو فیلیپین، مسلمان‌ها اول خیلی خوشحال شدن، چون فکر می‌کردن با رفتن نیروهای اسپانیایی دوره ظلم تموم شده و صاحبان مجسمه آزادی برای نجات اونا اومدن. اما این حقیقت نداشت. اونا چند گروه کشیش با خودشون آورده بودن که هدفشون تبلیغ مسیحیت بود. دولت دست نشونده ی فیلیپینم مجبور بود برنامه های اونا رو اجرا کنه.
برنامه هاشون چی بود اما؟
برنامه های اونا ظاهرن عنوان های جالبی داشت، مثل گسترش تمدن تو سرزمین های عقب مونده جنوب فیلیپین، کمک های بهداشتی و فرهنگی به مسلمونا از راه آموزش، کمک به توسعه کشاورزی جدید و خلاصه ده ها عنوان فریبنده دیگه. تو این اوضاع و احوال فقط بعضی از مسلمانایی که آگاه بودن میدونستن که دولت جدید فیلیپین با کمک دیگران نقشه کشیده تا سرزمین مسلمونا رو غصب کنه. پنج سال بعد از جنگ غصب سرزمین ها تو ایالت های جنوبی شروع شد. ظاهر کار قانونی و موجه بود. اونا اینطور وانمود میکردن که مسلمونا با میل خودشون زمیناشونو میفروشن. برای این کار عده‌ای برای ساختن سنت های تقلبی مالکیت استخدام شدند که یکی از اونا من بودم.
آه خدای من، چرا شما این کار قبول کردین؟
هم بیکار بودم، همین که دیگه وجدانی برام باقی نمونده بود. شرابم که اراده و عقلمو از کار انداخته بود. حاضر بودم برای پول هر کاری بکنم. دیگه اصلا برام مهم نبود که کارم همکاری برای غصب زمین مسلمونا باشه یا کار دیگه ای. برای خودم اینطور استدلال میکردم که اگه به فرض منم این کارو نکنم، کسی دیگه این کارو میکنه، پس بهتر خودم این کارو بکنم و پولشو بگیرم.
کار شما چی بود دقیقا اما؟
کارم این بود که به زمین های مسلمونا سرکشی و به اسم خریدار باهاشون معامله میکردم. بعدم قباله اونا رو به بهونه بررسی میگرفتم و بعد از نوشتن مشخصات کامل زمین، سند مالکیت رو به اونا پس میدادم. چند روز بعدم سند مالکیت جدیدی جعل می کردم و به خریدار دیگه ای دادم. حکومت فیلیپین هم از ما طرفداری می کرد. با این کار زمینای زیادی از مسلمونا رو از چنگشون در آوردیم. تجربه تلخ فلسطین به شکل دیگه ای توی فیلیپین تکرار می شد. من و امثال منم عامل این نقشه شوم بودیم. این که امروز میبینی دولت فیلیپین برای بیرون کردن مسلمونا به سرزمینشون لشکر میکشه، برای اینه که صاحبای زمین مقاومت و از خونه و زمینشون دفاع میکنن، برخلاف روزهای اول که خیلی زود فریب میخوردن و وقتی متوجه میشدن که کار از کار گذشته بود.
وای اما وای وای وای، شما چه کارایی که نکردی؟
تازه جعل سندم آخرین و کثیف‌ترین شغل من نبود.
خدایا،
چند وقت بعد که مسلمونا برای دفاع از خونه و سرزمینشون دور هم جمع شدن، من شغل دیگه ای قبول کردم. ببینم فایز جان، داستان خاطرات خانه اموات داستایفسکی رو خوندی یا نه؟
نه اما جو نخوندم.
داستان یادداشت های نویسنده از اردوگاه های کار اجباری تو سیبری روسی است. داستایفسکی تو این داستان زندگی پر از رنج زندانی ها رو برای خواننده تصویر میکنه و به اونا حس دلسوزی داره. اما یه جا بعد از گفتن خصلت های روحی یکی از زندانی ها اونقدر عصبانی میشه که بدترین حرف ها رو به اون میگه. فکر میکنی اون خصلت چی بوده فایزه؟
نمیدونم اما
همون خصلتی که من بعد از این همه گناه دوچار شدم.
پیرمرد دوباره به سرفه افتاد. فائزه مات و مبهوت به عموی پیرش نگاه میکرد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب پیکار سرنوشت، خدا نگهدار.
س 162 نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
در دیده روشن گوهران زمزمه افغان، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای برای هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زن
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال‌های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال این برنامه، لطفاً دستور یک وضوی کامل را برای ما توضیح بدهید. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای در این باره گفتند:
این که قبل از وضو دست‌ها را شستشو میدن تا تمیز بشه، این جزء وضو نیست. اولین عضوی که به نیت وضو باید شسته بشه بعد از این که نیت وضو کردیم صورته. صورت رو از بالا به پایین، از رستنگای مو تا پایین چانه، این از نظر طول، و عرضش هم به اندازه باز شدن دست از شست تا انگشت میانی رو که کامل باز کنیم، کسانی که دست متوسطی دارن و صورت متوسط. چه مقدار از دو طرف صورت گرفته میشه؟ این مقدار هم از عرض صورت باید شسته بشه. این صورت از بالا تا پایین عرض و طولش به این مقداری که ذکر شد باید شسته بشه. بعد از شسته شدن صورت نوبت شستن دست راسته. دست راست رو از آرنج تا سر انگشتان، اگرچه دستا رو قبلا تا مچ شستیم اون جزء وضو نبود، از آرنج تا سر انگشتا از بالا به پایین باید شستشو بدیم، به طوری که کامل از آرنج تا سر انگشتا همه دست آب وضو اونو فرا بگیره و شسته بشه. بعد از دست راست نوبت شستن دست چپه. به همین کیفیت از آرنج تا سر انگشتا دست چپ رو هم به همین کیفیت شستشو میدیم. با این آب باقی مونده در دستمون با دست راست مس سر و مس پای راست رو میکشیم و با دست چپمون مس پای چپ رو. این میشه یه وضو کامل با توضیح کافی و وافی.
وقتی که چیز نجسی را می شوریم، آبی که از آن می ریزه روی زمین پاکه یا نه؟ آیا در این صورت زمین هم نجس می شه؟ این سؤال را یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی برای ما فرستاده و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به این سؤال:
اگر شستشو به وسیله آب لوله کشی باشد و از شیر این آبها ریخته می شه، اشکالی نداره و پاک از همه، چون از کر داره این آب میاد و آبی است که متصل به کر هست و پاک است.
لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی توضیح بدید که آیا کاشتن ناخن مجاز است یا خیر. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری را در این باره بشنوید.
کاشتن ناخن اگر سبب بشه که انسان نسبت به وضو و غسلش وظیفه اصلی خودش رو انجام نده، یعنی خب باید به طور عادی وضو میگرفت، این سبب بشه که به طور عادی وضو نگیره، خب از این جهت ایراد پیدا میکنه و جایز نیست، مگر اینکه ضرورتی تو کار باشه، مثلا این دستش مشکل داره باید ناخن بکاره، چون اگر ناخن نداشته باشه این دستش به هر جا میخوره فوق‌العاده درد میکشه، خب تو این چنین مواردی اشکال نداره. یا اینکه مثلا خانم توی ایامی هستش که نماز ورو لازم نیست، تو این فاصله تو این میتونه ناخن داشته باشه و چون نمازی بر عهده‌اش نیست، ولی خب اگر ادامه بده و نمازهای بعدیش رو با وضوی غیر کامل بخونه، خب اون عملش جایز نبوده. حالا اگر کسی ناخن کاشت، یه مرتبه میتواند بردارد و ضرورتی بر بودن ناخن نیست، خب اینجا باید برداره و وضوی درست بگیره. ولی اگر برداشتن این ناخن تو این شرایط مشقت شدید داره برای او، تو این حالت ناخن را لازم نیست برداره. چجوری وضو بگیره؟ چجوری غسل بکنه؟ اگر این ناخن تو دستش هست، یعنی دستش رو ناخن کاشته، خب در مواضع تیمم ناخن کاشته، در این صورت وضو میگیره، صورتش رو میشوره، دستش رو میشوره، به این قسمت ناخن که رسید بنابر احتیاط دست میکشه و مانند وضوی جبیره عمل میکنه. اما اگر ناخن در انگشتان پاش بود، خب مثلا پاش درد میکرده، ناخنش کنده میشده، خب مجبور شده که ناخن بکاره، اینجا چی؟ چجوری وضو بگیره؟ چجوری غسل بکنه؟ اینجا به جای وضو و غسل تیمم خواهد کرد و به وظیفهش عمل خواهد کرد.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام
329-10-551 با پیش شماره 025.
سلام، خسته نباشید. لباس خونیه، نمیدونستیم قاطی لباسا تو ماشین لباسشویی شسته شده، وقتی در آوردیم آثار خون بهش هست، حالا نمیدونیم پاک هست، لباسا دیگر رو بعد آب بکشیم نکشیم چی کار کنیم.
سوال تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشد به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی به این سوال.
سوالی که مطرح شد، اگر اثر نجاست باقی باشه، خون اثرش روی لباسه، رنگش روی لباسه، این پاکه و مشکلی نداره. اما اگر عین نجاست باقی مونده باشه، اونجاست که این لباس نجسه، باید این را برطرف کنید، دوباره آبکشی بکنید. اما اگر لباس شسته شده، عین نجاست برطرف شده، فقط اثر و رنگ نجاست باقی مونده، این اثر و رنگ پاکه، نیاز به آبکشی یا کار خاصی نداره. اگر اثر و رنگ باشه، بقیه لباس هایی که همراه این لباس در مخزن ماشین لباسشویی بوده پاکن، نیاز به آبکشی هم ندارن. اما اگر عین نجاست بود، همه این لباس هایی که با هم تو مخزن بوده با هم آبکشی کنید.
سلام علیکم، بنده حقیر از آیت الله سبحانی تقلید میکنم. راجب هم نماز حضرت جعفر علیه السلام، اگر یه وقت اون سوره های مخصوص رو یادمون رفت، مثلا رکعت اول از این چهار رکعت دو تا دو رکعت اول مثلا فرمای اذا زلزلت بخون، ما یا قل هو الله خوندیم یا والعادیات خوندیم که مال رکعت دومه، همون موقع یادمون اومد قبل از اینکه ادامه چیز باشه بقیه نماز، یادم اومد دوباره میتونیم برگردیم همون سوره‌ای که فرموده بخونی؟ بله، یعنی وقتش نگذشته، به رکوع نرفتیم.
حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به سوال تلفنی این مقلدشان فرمودند:
درباره نماز جعفر سوره معینی لازم نیست، هر سوره‌ای بخوانید کافیه، ولی افضل این است که در رکعت اول سوره اذا زلزلت و در رکعت دوم سوره والعادیات و در رکعت سوم سوره اذا جاء نصر الله و در رکعت چهارم سوره قل هو الله را بخوانید.
شنونده‌ای در سوالشون نوشتن: من مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بودم، آیا طبق فتوای رهبر عزیزمان حضرت آیت الله خامنه ای مدظ الله العالی اجازه دارم بر تقلید حضرت امام رحمت الله علیه باقی بمانم؟ پاسخ این سوال را حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی بیان می کنند.
فتوای مقام معظم رهبری حفظه الله نسبت به بقای بر مرجع تقلیدی که از دنیا رفته اینه که بقای بر میت جایز است. جایز است معناش اینه که واجب نیست حتما باقی بمونید، اگر خواستید باقی بمونید اشکالی نداره، اگرم نه تمایل داشتید که از مقام معظم رهبری مسئله ای رو تقلید کنید یا همه مسائل رو برگردید از مقام معظم رهبری تقلید کنید اونم اشکال نداره. بنابراین بقای بر فتوای امام رضوان الله تعالی علیه برای شما جایز است و همچنین جایزه که یک مسئله، دو مسئله یا بیشتر یا همه مسائل رو برگردید از مقام معظم رهبری تقلید کنید و دیگه بقای بر امام نباشید، هر دو وجهش برای شما جایزه.
الله 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 الله
سبحان الله
الله الله الله الله الله الله
سبحان الله
الله الله الله
با رادیو معارف هستید، برنامه زمزم احکام. سوالی که برای شما عزیزان میخونم یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای برای برنامه ما فرستاده. طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای مصرف تریاک و مواد مخدر از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به این سوال:
هر چیزی که به تشخیص پزشک برای انسان ضرر قابل توجهی داره مصرفش حرامه و باید از اون پرهیز بشه.
اگر ما نماز لیلت و دفن را هر شب به نیت مؤمنانی که در آن روز از دنیا رفتن بخوانیم کفایت می کند و صحیح است، چون هر شب این جانب به نیت همه درگذشتگان آن روز نماز لیلت و دفن می خوانم. این شنونده از مقلدین حضرت آیت الله جوادی آمالی هستند و پاسخ سؤال را حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی توضیح میدن.
نماز لیلت و دفت که یک هدیه است برای میت، اگر میت مشخص باشه که بعد از نماز البته باید دفن شده باشه، ایشون فرمودن در گذشتگان اون روز، نه باید دفن شدگان اون روز باشه، اگه اسمش مشخص باشه باید بگیم ابعث مثلا ثواب یا خدا یا ثواب این دو رکعت رو برای فلانی اسمش ببریم. حالا که این شخص میخواد به نیت مسلمانان و مؤمنانی که اون روز دفن شدن